طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها فيضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. که این آیه فرایند پیشرفت تکاملی امت اسلامی رو در قالب یک مثال لطیف و محسوس بیان می‌فرماید. آیه دیگر که تبرکاً باز در آغاز بحث تلاوت می‌کنیم و باز کم و بیش اشاره به پیشرفت یا سبک زندگی اسلامی داره، آیه سدوم سوره ملک هست که افمن یمشی مکبن علا وجهی اهدا امن یمشی سویین علا صراط مستقیم. دو جور زندگی رو این آیه تصویر می فرماید، زندگی که بر صورت افتاده و پیش رو رو نمی بیند، آسمان رو نمی بیند، و زندگی که به صورت استوایی بر صراط مستقیم حرکت می کند. من اول عرض کردم که یک نظریه کامل باید چه ویژگی هایی داشته باشه و در حقیقت بنده شاخص هایی رو پیشنهاد بکنم برای ارزیابی هر نظریه، از جمله نظریه اسلامی پیشرفت. یک نظریه کامل و کارآمد باید از مختصات و مؤلفه هایی همچون موارد زیر برخوردار باشه: شفافیت مفهوم شناختی، مسئله اصلی داشتن در واقع پرسش اصلی و به تعبیری غایتمندی در پی حل معضل و مسئلهی باشد، غایت روشن و مشخصی داشته باشه، ارکان و اجزاء منسجمی داشته باشه، ساختارمند باشه. این میشود علت اصولی یک نظریه. دارای روش شناسی متناسب برای هم تحقیق و اثبات نظریه، هم برای تحقق و اجرای مدعای و مدعیات مطرح شده در نظریه، و نیز و بلکه خصوصا روش و سنجه‌هایی برای سنجش کامیابی و کارآمدی نظریه مجموعاً و مدعیات مطرح شده در نظریه. و پنجم ویژگی، برخورداری از پیشانگاره‌ها و مبانی متقن به مصالح علت مادی. و ششم، ادله و شواهد کافی برای اثبات. و هفتم، قدرت نقد و ابطال نظریه‌های رقیب و معارض. و هشتم، از تأمین پذیری لازم و کافی برخوردار باشه. و نهم، نتایج نظری و کاربردی درخور و فراخوری باشه. مقدمتاً به عنوان درآمد پاری تذکارها رو عرض خواهم کرد. یکی این است که پیشرفت دو وجهی است، یا شاید بگیم پیشرفت به دو معنا به کار می رود. یکی در معنای فرایندی، در واقع وجه فرایندوارگی پیشرفت هست، معنای مستری پیشرفت. پیشرفت در واقع سیر و سیرورت ارتقا ورزانه است. این یک وجه پیشرفته. و وجه دوم برایندگونگی پیشرفت است، اشاره به معنای حاصل مستری پیشرفت دارد. این وجه در واقع اشاره به وضعیت مطلوبی که باید محقق شده باشد یا محقق شود. این یک نکته. نکته دوم اینکه بین پیشرفت ورزی یا پیشرفت با الگو پیشرفت تفاوت‌هایی وجود داره. به هر حال اگر بپذیریم که بین پیشرفت ورزی و الگو پیشرفت تفاوت وجود داره، طبعا نظریه پیشرفت یا نظریه اسلامی پیشرفت یا نظریه پیشرفت اسلامی با نظام‌واره‌ای که پدید میاد به عنوان الگوی پیشرفت اسلام ایرانی تفاوت خواهند کرد. تفاوت هایی که از جمله میتوان بین پیشرفت و الگوی پیشرفت، نظریه پیشرفت و نظامواری پیشرفت که همون الگوست قائل شد، از جمله این است که نظریه پیشرفت یک انگاری نظری است، به مقام نظر مربوط میشه، یک نگره است، ولی نظامواری الگو یک سامانه عملیه، عملیاتی است، به مقام اجرا مربوط میشه. دوم تفاوت این است که موضوع و بستر نظریه انسان یا جامعه یا ساحات حیات انسانه، به نحو لابشرط، یعنی انسان بدون قید موضوع نظریه است. انسان چگونه پیشرفت میکنه، یا انسان پیشرفت فرض است، یعنی مطلق انسان، انسان متعلق و مربوط به یک جغرافیا، یک تاریخ، به یک ملیت یا قیود دیگر نیست. در واقع انسان به نحو لابشرط موضوع و بستر نظریه پیشرفت است، چون که جامعه هم همینطور، اگر جامعه محل و مسبب پیشرفت است، باید جامعه به نحو لابشرط اونجا مطرحه. و اما در الگوی پیشرفت همه اینها رو به صورت مقید ما باید لحاظ کرده باشیم. نظامواره در این موارد به نحو انضمامی و به شرط شیء لحاظ می شوند. در واقع پیشرفت مثل یک کلیه، الگو مثل یک جزئی است، یک فرد است، یک مصداق است از نظریه پیشرفت. و در الگو و نظامواره الگویی ما گویی به حسب شرایط، ظروف تاریخی، ظروف فرهنگی، ظروف اقلیمی و سایر قیود و ظروف دیگر از نظریه پیشرفت برشی رو تهیه میکنیم که معطوف است به ظروف خاص و شرایط خاص. لذا در ذات الگو عنصر زمان و مکان و ظروف تاریخی و فرهنگی منظور شده، اما در مقوله پیشرفت نه، چون این نیست. مقوله پیشرفت امری فرا اقلیمی، فرا اقوامی و فرا تاریخی است. و تفاوت دیگر این که نظامواره الگو در طول نظریه قرار داره، این نظامواره رو، الگو رو، یک مدل است که از نظریه عکس میکنیم، مبتنی بر نظریه است، و همین جهت به لحاظ مرتبه هم نظریه مقدم بر نظامواره است. تا نظریه به دست نیامده باشد نظامواره نمیشه طراحی بشه. و نکته چهارم این که نظریه صائب، اگر ما بگیم نظریه اسلامی پیشرفت، نظریه واقعی و صائب یکی بیش نیست. چند نظریه اسلامی به حق نداریم، یک نظریه اسلامی به حق داریم. و حتی اگر صاحب نظران نظریه های مختلف هم ارائه کنن، یکی از اونها مطابق با اسلام است. این نیست که هر کسی هر برداشتی رو که داشت و نسبت به دین داد او دینیست. ممکنه به لحاظ به صورت مسامحی بگیم چون انتصاب و مایی به دین دارد دینیست، اما به معنی کلمه به نحو دقیق دینی نیست. آن چیزی دینیست که با حق دین، با حق دین حق منطبق است. در نتیجه نظریه صائب کثرت نمیپذیرد، اما الگوها میتوانند متعدد باشند و حتی در عرض هم دیگر چندین الگوی اجرایی ارائه شود و بسا همه یا چند نمونه از اونها سزاوار و کامیاب هم باشند. ممکنه ما برای مقام اجرا الگوهای متعددی رو پیشنهاد بدیم. به لحاظ شرایط و ظروف که روشنه، الگوها متعدد میشود. الگویی که به کار ایران میاد با الگویی که به کار مصر میاد، الگویی که احیانا در یک کشور اروپایی باید اجرا شه، متفاوتی مطلب روشنه. اما میخوام عرض کنیم که برای اجرا ممکنه برای همین ایران چند الگوی پیشرفت، ولی بر اساس همون نظر پیشرفت اسلامی از نوع صاحب نظران ارائه بشه و این اشکالی نداره. نکته دیگر مقدمه که عرض میکنیم این که تعریف در هر چیزی، هر علم و امری، وقتی تعریفش رو عرض میکنیم گویی ما اساره اون علم را و نگاه کلام جامعه فشرده به اون علم رو یا اون امر رو مطرح میکنیم. تعبیر دیگه این که ما یه مجموعه از مباحث رو داریم، امروز مصطلح هست به نام فلسفه های مضاف، مثلا میگن فلسفه هنر، فلسفه حقوق، فلسفه سیاست، فلسفه فیلم و امثال اینها. در این فلسفه‌های مضاف ما مباحث زیرساختی و بنیادی به معطوف به اون موضوع رو، اون مضاف الیه رو، اون متعلق رو بحث می‌کنیم. فشرده مسائلی رو که به عنوان فصول فلسفه مضاف، یک فلسفه مضاف معین مطرح می‌کنی، فشردهش میشه نظریه مربوط بود. مثلا وقتی میگی فلسفه فرهنگ، ممکنه ده ها محور و سرفصل رو به عنوان فلسفه فرهنگ بحث کنیم. مجموعه این مباحث آنگاه که اصارش رو بگیریم نظریه فرهنگ رو خواهد شد. نظریه فرهنگ در حقیقت اصاره و چکیده و حسیله و ولیده مباحث اساسی است که در فلسفه فرهنگ راجع به فرهنگ باید مطرح بشه. پس بنابراین فلسفه مضاف تفصیل نظریه است، تعریف گزیده نظریه است. در حقیقت تعریف اصاره تر از چکیده تر از نظریه است. با تعبیر هرچی کوتاه‌تر ما نظریه رو وقتی بیان میکنیم، اون هم رو داریم تعریف میکنیم. تعریف اهل علم و امر اصاره فصول فلسفه مضاف بدون علم و امر قلم داد میشود. از این رو نظریه اسلامی پیشرفت میتواند حاوی تعریف مختار ما از پیشرفت و توسعه نیست قلم داد شود. تعبیری که ما به عنوان تعریف ارائه میکنیم که در حقیقت میشود اصاره فلسفی پیشرفت از دیدگاه ما و در واقع میشه همون نظریه پیشرفت اسلامی یا نظریه اسلامی پیشرفت عبارت است. از در ما پیشرفت اسلامی عبارت است از فرگشتگی پویا و پیوسته شؤون گوناگون حیات در راستای ظهور استعدادهای فطری او، از رهگذر کشف مشیت تکوینی و مشیت تشریع الهی و اعتقاد و التزام بدانها. این عبارت رو به مثابه تعریف یا به مثابه اصاره نظریه یا تعبیری از نظریه و چکیده فلسفه پیشرفت اسلامی ما پیشنهاد میکنیم. در این تعبیر کلماتی به کار رفته، من به اجمال بعضی از اینها رو توضیح میدم. واژه فرگشتگی رو ما به معنی تکامل، ولی تکامل شدگی، کامل شدگی فرایندمند به کار میبریم. این کلمه با مفهوم لغوی اصطلاح اصلی یعنی لفظ پیشرفت سازگاری و تناسب تام دارد، چون میخوایم بگیم در ذات پیشرفت تکامل نهفته است، چون پیشرفت تلویح داره، اشاره داره و به پیشروی و رو به پیش بودن، و این میشود تکامل. و من واژه فرگشتگی رو بر کلمه تکامل ترجیح میدم به لحاظ امتیازاتی که این واژه از اونها برخوردار هست. اولا فارسی است، ثانیا تعبیر نوبی است، و ثالثا توأما ایهام و اشاره دارد، هم به معنای مستری فرایندی و هم حاصل مستری یعنی برایندی پیشرفت. تعبیر دیگری که در تعریف و تعبیر از نظری پیشرفت آورده بودیم، شؤون و گوناگون حیات بشر بود، که مراد ما از شؤون و گوناگون حیات بشر در واقع همون عرصه‌های زندگی است، ابعاد حیات آدمی است. عرصه‌های مختلفی مثل معرفت، علم، معنویت و عبادت، فرهنگ، جامعه، اقتصاد، سیاست، مدیریت و سایر عرصه‌های حیات. و اگر ما با الگوی دیگری که از حدیثی که از امام صادق علیه السلام نقل شده است، با عنوان یا معروف به حدیث اصول المعاملات، که در اون حدیث حضرت می‌فرمایند مناسبات و تعاملات در چهار عرصه دسته‌بندی می‌شوند و در هر عرصه هم هر کدوم رو به هفت صحنه تقسیم می‌کنند، یک صورت‌بندی از روابط و مناسبات انسان رو ایشون در اون حدیث عنوان فرمودن. کلی اون این است که انسان چهار گونه رابطه دارد: رابطه انسان با خالق، رابطه انسان با خودش، رابطه انسان با خلق خدا، انسانهای دیگر، و رابطه انسان با خلقت و طبیعت. اگر این الگو رو بپذیریم در تقسیم عرصه‌های حیات، شؤون و گوناگون حیات بشر با این الگو هم کاملا سازگاری داره. در این حال شعون میتواند به صورت دیگه هم دستبندی بشه. به لایه‌های در واقع شعون توجه کنیم، ما عرصه‌های گوناگون زیستی و روابط داریم، حتی در همین روابط شارگانی که از حدیث استفاده می‌کنیم، که لایه لایه است: لایه بینشی، حوزه معرفت و اعتقاد، لایه منش، حوزه اخلاق و ارزش‌ها، لایه کشش‌ها یعنی علایق و صلایق، و لایه کنش، رفتارها و جنبه‌های سخت افزاری زندگی. ما اگر بر اساس ارزی اون چهار عرصه رو مبنای تقسیم و مناسبات و روابط انسانی قلمداد کنیم، تعبیر شؤون و گوناگون شامل اون میشه. اگر لایه ها رو، نه عرصه ها رو، نه به صورت ارزی و افقی، به صورت عمودی و طولی هم عرصه های حیات رو ببینیم، به بینش، منش، کشش و کنش که اینا در طول هم هستند و طبعا بینش عمیق‌تر است، سپس منش است که حوزه اخلاق، بعد کشش ها و منتهی به کنش می شود، به این شکل هم دسته‌بندی کنیم عرصه‌های حیات رو، تعبیر شؤون گوناگون شامل اون می تواند بشود. عبارت شؤون گوناگون در عین حال اشاره به شؤون فردی و اجتماعی هم داره، در عین اینکه وقتی میگیم شؤون، طبعا یک نوع تلمیح و تلویح و اشاره‌ای داره به برجستگی، به حیث اجتماعی شؤون. به هر حال شؤون به اجتماع بیشتر اشاره دارد تا به وجه فردی. این در این که از کلمه شؤون میتوان شؤون فردی اجتماعی رو دریافت کرد، ولی اشاره اون یا لاغل و حتی شاید تناسب اون با حیث اجتماعی بیشتر است، و در این عبارت اشاره به این است که مسئله پیشرفت یک مقوله بیشتر اجتماعی است. و تعبیر دیگری که در تعبیر ما از نظریه اسلامی پیشرفت آمده بود، مشیت تکوینی الهی بود. مراد ما از مشیت تکوینی الهی در واقع اون اراده و مشیت خداوندی که در هستی محقق شده است، یعنی همون حکمت علمی، حوزه نظر، حوزه هستی شناسی، حوزه معرفت شناسی، اینا منظور هست. مشیت تکوینی الهی اونیست که در واقع در هستی محقق شده است، مشیتی است تکوینی، به حوزه تشریع و اعتبار مربوط نمی شود. ما واژه و ترکیب مشیت تشریعی را هم آورده بودیم که منظورمون از مشیت تشریعی اونجا در واقع اون مشیت الهی است که خداوند تعالی توقع دارد بشر اونها رو عمل کنه، بشر در زندگیش اونها رو پیاده کنه، یعنی اشاره به احکام است، احکام الزامی تکلیفی که ما در اصطلاح دینی به اون فقه تعبیر میکنیم، از اون فقه تعبیر میکنیم و یا در اصطلاح رایج حقوق تعبیر میکنیم، و احکام ارزشی و تهذیبی یا تحسینی که از اون به اخلاق تعبیر میکنیم. به تعبیر دیگر احکامی که از نوع الزامات است، بایدها و نبایدها، احکامی که مربوط به حوزه کما بیش غیر الزامی یعنی شایدها و نشاید، شایسته ها و نشایسته ها اشاره میکنیم. با مشیت تکوینی ما اشاره کردیم به هست ها و نیست ها، جهان بینی، و با مشیت تشریعی اشاره کردیم به بایدها و نبایدها، شایدها و نشایدها. در این تعبیری که از نظریه اسلامی پیشرفت شد، ما سه فقره است، سه قطعه است این تعبیر، از سه فقره کلان این تعبیر تشکیل میشه. در این فقرات با توجه به توضیح که راجع به مفردات مجموع متن عرض شد، به یک سلسله ویژگی های پیشرفت اسلامی اشاره شده. در این تعریف از پیشرفت ما در واقع به جهات و خصوصیات و مزایا و مؤلفه های در واقع نظری اسلامی اشاره کردیم. تعریف پیشنهادی ما از پیشرفت حاوی هر دو وجه فرایندبارگی و برایندبارگی هست. چرا؟ چون ما از هم کلمه فرگشتگی استفاده کردیم که اشاره به حاصل مصدری دارد، و در این حال صفت آوردیم، پویایی و پیوستگی رو هم به دنبالش آوردیم که صراحت داره در اینکه پیشرفت و در قالب فرگشتگی به صورت سیر و سیرورت رخ میده. در واقع معنای مصدری رو هم با آوردن این صفت مورد تأکید قرار دادیم. ما می توانیم پیشرفت رو یا واژه‌های معادل اون رو، توسعه رو مثلا، رشد رو به دو صورت تعبیر ازش بکنیم یا تعریفش رو بکنیم: پسینی یا پیشینی. پسینی به این معنا که پیشرفت‌ها یا الگوهای توسعه موجود، نظریه‌ها و مکتب‌های توسعه رو ببینیم و از اونها تعبیری بکنیم. این یک نگاه پسینی است، پس از تحقق. دیگر بار ممکنه ما به نحو پیشینی به مسئله نگاه کنیم، به این معنا که ما منطقا بگیم پیشرفت چیست، ما به پیشرفت رو چه میدانیم، به چه چیزی پیشرفت اطلاق میکنیم، نگاه پیشینی بکنیم، نگاه منطقی بکنیم، نگاه تاریخی و استقرایی. ما عرض میکنیم که در مجموع قصد ما از ارائه نظریه اسلامی پیشرفت این است که نظریه اسلامی رو منطقاً و آنگونه که میپسندیم ارائه کنیم، آنگونه که میفهمیم قبول داریم ارائه کنیم. این قصد ماست. اما در اینها ایهام به وضع محقق هم دارد این تعبیری که ما از پیشرفت اسلامی میکنیم. مجموع این تعبیر تبیین پیشینی است، یعنی در مقام ارائه نظریه پیشرفت و پیشنهاد وضع مطلوب است، نه پسینی که در صدد وصف وضع موجود و بیان وضعیت محقق باشد. اما بعد اشاره خواهیم کرد و از متن برمیاد که اشاره به وضع موجود یا نظریه موجود هم این بعضی قطعات و بعضی فرازهای این تعبیر داره. این تعریف از سه فقره اصلی تشکیل شده: یک، فرگشتگی پویا و پیوستگی شئون و گوناگون حیات بشر. همین فقره اول میتواند تعریف عام توسعه هم باشه، چون اگر بگیم توسعه مثلا حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب است، این قطعه و این فقره از تعبیر ما از نظریه اسلامی پیشرفت به خوبی اون معنا رو که دیگران اراده میکنن میرسونه، بلکه دقیق‌تر. لازم است کردیم که فقره اول که فرگشتگی پویا و پیوستگی شئون و گوناگون حیات بشره، این فقره میتواند تعریف پسینیه کوتاه و عام مطلق پیشرفت و توسعه با هر نگرشی، حتی تلقی های غربی توسعه، البته بر اساس تصور جالبداران آن، چون اونها همون رو فرگشتگی و تکامل می انگارند، به شمار بیاد. پس بنابراین در این تعبیری که ما از نظریه اسلام پیشرفت می کنیم، نگاه پسینی هم به نحوی نهفته است، یعنی یه فقر از تعبیر نگاه پسینی رو هم بر اساس تصور دیگران می رسونه. این فقره رساتر از عبارات مبهم و کلی مانند حرکت از وضع موجود و وضع مطلوب است، چون در وضع موجود و وضع مطلوب هیچ اطلاع ماهوی ننهفته. وضع موجود موجود بد است یا خوب است؟ وضع مطلوب مبنای مطلوبیت چیه؟ مطلوب به دلخواه هر کسی، در حالی که در تعبیر ما آمده فرگشتگی، یعنی بحث تکامل و کمال در تعبیر تعبیه شده. علاوه بر اینکه به پویایی، به پیوستگی، به شعور مختلف اشاره شده و به حصر پیشرفت به حیات انسان اشاره شده، از این جهت در واقع این تعبیر حتی برای وصف و تعریف توسعه بر اساس نظریه دیگران هم به نظر میرسه رسا و دقیق میتواند باشد. فقره دوم تعبیر ما از نظریه اسلامی پیشرفت تعبیر و این جمله بود: در راستای ظهور استعدادهای فطری انسان. در این فقره ما دو عنصر مهم پیشرفت اسلامی رو آوردیم، یکی مبنا و عنصر انسان شناختی پیشرفت اسلامی رو، محور پیشرفت انسان است، پیشرفت اسلامی انسان مدار است، این بهش تسلیح شده. علاوه بر اون که به نظریه اسلامی انسان شناختی هم اشاره شده، چون کانون و گرانیگاه نظریه اسلامی انسان شناسی فطرته، و اشاره شده که انسان اسلامی انسان فطری است. علاوه بر این که تصریح دارد به این که انسان دارای استعدادهای نهفته است، استعدادهای بسیار است و پیشرفت در واقع به معنای به منصه ظهور رسیدن اون استعدادهای شگرف فطری است. و در این حال به غایت پیشرفت اسلامی هم در این تعبیر اشاره شده. غرض و غایت چیست؟ حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب غایت روشنی رو پیشگوی ما نمیگذاره، اما وقتی ما تأکید میکنیم به این که بناس این فرگشتگی و این حرکت و این پیشرفت به سمت فعلیت استعدادهای انسانی باشد، ما غایت مشخصی رو داریم تعبیر میکنیم که دقیقاً با آیات و روایات سازگاره و با تفکر دینی، با فهم دینی عمده ادیان بزرگ جهان هم این مسئله سازگاره. اصولاً ادیان عموماً و خصوصاً ادیان الهی و ادیان توحیدی و ادیان آسمانی و به ویژه ادیان ابراهیمی همگی به فطرتمندی انسان معتقدند. یعنی این تعبیرها در حقیقت نظریه ما رو از نظریه اسلامی بودن فراتر میبره، میشود گفت نظریه دینی پیشرفت و به مبنای غایت شناختی نظریه هم در این تعبیر اشاره شده و میگوید که غایت و معال و مقصد پیشرفت تکامل به اصطلاح تحقق و یا فعلیت یافتن ظرفیت های فطری انسان هست. فطرت معال بودن پیشرفت، پیشرفت اسلامی در اینجا مورد تصریح قرار گرفته و بر اساس این قطعه ها میتوان گفت که نظریه اسلامی پیشرفت با دیگر نظریه های توسعه چه تفاوت های جوهری داره. فراز و قطعه و فقره سوم تعبیر ما از نظریه اسلامی پیشرفت این عبارت بود: از رهگذر کشف مشیت تکوینی و مشیت تشریع الهی و اعتقاد التزام بدان ها. در این فقره سوم ما هم اشاره کردیم به مبنای روش شناختی پیشرفت اسلامی، چون ما داریم میگیم که روش دستیافتن به پیشرفت اسلامی کشف مشیت تکوینی و کشف مشیت تشریع الهی و اعتقاد به مشیت تکوینی و التزام به مشیت تشریعی است. در واقع روش هم فهم پیشرفت اسلامی رو، نظر پیشرفت اسلامی رو داریم اشاره میکنیم و هم روش تحقق پیشرفت اسلامی رو در اینجا داریم اشاره میکنیم. اگه به خاطر شریف اساتید محترم باشه، ما عرض کردیم یک نظریه کامل 9 ویژگی باید داشته باشه. یکیش این است که هم روش نظریه و تولید نظریه رو در متن بهش اشاره کنیم، هم روش تحقق مدعای اصلی و مدعیات نظریه رو بتونه در متن گفته باشه، که ما در این فقره این کار رو انجام دادیم. تعبیر از رهگذر کشف مشیت تکوینی و مشیت تشریع الهی و اعتقاد و التزام بدانها به دو روش داره اشاره میکنه. یک، کشف مشیت، مشیت تکوینی و مشیت تشریع که خود به خود الگوی به اصطلاح پیشرفت رو ما کشف میکنیم، پیشرفت اسلامی رو، و روش تحققش رو داریم اشاره میکنیم اعتقاد و التزام به آن. آنگاه که ما به مشیت تکوینی الهی، جانشناسی الهی معتقد بودیم و آنگاه که ایدئولوژی دینی التزام به احکام هم تکلیفی و هم احکام تحسینی و تحذیری رو داشتیم، در واقع الگو پیشرفت محقق شده، پیشرفت تحقق پیدا میکنه. در این فقره ما به مبنای روش شناختی و که در واقع اکتشافی است، تصویر کردیم کشف است، اجتهادی است و همچنین به مبنای منبع شناختی هم اشاره کردیم. منبع پیشرفت اسلامی، نظری پیشرفت کجاست؟ مشیت تکوینی و مشیت تشریع الهی است. اون منابعی که ما باید نظریه پیشرفت از اونو کشف کنیم اینها هستن. و در این حال مجموع سه فقره که کل تعبیر ما از نظریه اسلامی پیشرفت رو تشکیل میده، هم تعریفی است از پیشرفت اسلامی به نحو جامع و هم اساری نظریه پیشرفت اسلامی است. در این نظریه اجزا و مؤلفه هایی آمده و در تعبیری که ما از نظریه اسلامی پیشرفت ارائه کردیم این اجزا و مؤلفه ها رو مورد تصریح و گاه تلویح و اشاره قرار دادیم. با واژه فرگشتگی، کمالورزی و کمالوری رو مورد تصریح قرار دادیم و گفتیم که ماهیت پیشرفت کمال است، کمالی است، تکاملی است. در واقع اشاره به ماهیت پیشرفت شده. با واژه پویا و پیوسته یعنی سیر و سیرورت و وقف ناپذیر بودن رو تلبی کردیم به چگونگی پیشرفت و فرگشتگی. با عبارت شعون و گوناگون حیات تصریح شده به قلمرو ارضی پیشرفت، ساحات و ابعاد و عرصه‌های گوناگون حیات به صورت ارضی افقی. با عبارت اعتقاد و التزام تصریح کردیم به قلمرو طولی و سطوح و لایه‌ها، یعنی هم مقام بینش، اعتقاد و معرفت و هم به مقام عمل التزام اشاره شده. به دو سطح نظر و عمل در این تعبیر از نظریه اشاره شده و هم به سطح معنوی و مادی و سطح سخت و نرم پیشرفت مورد اشاره قرار گرفته. با عبارت مشیت تکوینی و مشیت تشریعی تصریح کردیم به منابع پیشرفت اسلامی. با عبارت کشف و کاربس تلویح و اشاره کردیم به هم روشمند بودن پیشرفت اسلامی و هم به روش پیشرفت که روش اکتشافی است. با عبارت شئون و گوناگون همچنین تصریح کردیم به متعلق پیشرفت، کجا باید پیشرفت کنی؟ اقتصاد، سیاست، حقوق، مدیریت، همه اینها، اینا شئون و گوناگون حیات بشرن و پیشرفت تعلق میگیره به اینها، متعلق پیشرفت اینها، اینا عرصه‌هایی هستند که پیشرفت در اونها واقع باید بشود. با عبارت ظهور ظرفیت‌های فطری انسان به غایت و جهت پیشرفت اسلامی اشاره کردیم. با عبارت شئون حیات بشر ما به اصطلاح همه عرصه‌ها و صحنه‌ها. با عبارت استعدادهای فطری انسان به جنبه‌های فردی هم اشاره شده، چون فطرت یک مقوله کمابیش فردی است، هرچند که عموم انسان‌ها از فطرت مشترک برخوردار هستند. با عبارت استعدادهای فطری باز به گرانیگاه فرایند و برایند پیشرفت هم، پیشرفت فرضی هم اشاره کردیم. نقطه اصلی و گرانیگاه و نقطه سرل پیشرفت فطرت انسانی است. و نهایتاً و سرانجام با مجموع عبارات میتونیم بگیم که اشاره به دنیوی بودن مقوله پیشرفت هم شده. مقوله پیشرفت یک امر دنیوی است، هرچند برایند و نتیجه اخروی دارد و ما معتقدیم اسلام دین دنیاگرا نیست، اما دنیاگر هست، دنیاگریست اما نه دنیاگرا، دنیا اصل نیست برای او اما دنیاگر است، دنیا رو می سازد، آخرتگراست، دنیاگر آخرتگراست، حاصل دنیاگری او، ساخته او از دنیا، از این عالم، از نشأه مادی در آخرت به دست میاد و در نتیجه آخرتگروی ارزش خودش رو خواهد داشت. و جنبندی اجمالی بحث این می شود که با توجه به نکات پیش گفته، تعبیر پیشنهادی ما از نظریه اسلام پیشرفت از مزایا و محاسن گوناگونی بهره‌مند است، از جمله برخورداری از جامعیت مؤلفه‌ای. با همه مؤلفه‌های پیشرفت رو در تعبیر آوردیم. بیان مبانی پیشرفت اسلامی، مبانی مبدأ شناختی رو آوردیم چون اشاره به توحید و مبدأ الهی داره. مبنای انسان شناختی رو اشاره کردیم، غایت شناختی رو گفتیم، منبع شناختی رو گفتیم، روش شناختی رو گفتیم و انطباقش رو با ظروف هم اجمالا مورد اشاره قرار دادیم. نظریه پیشنهادی ما و هر نظریه اینجوریست، بر مبانی و زیرساخت‌های معرفتی و نظریه معینی مبتنی است، بر ساخته و پیشانگاره‌های گوناگونی است فهرند که به بعضی موارد همطور که الان عرض شد تصریح شده حتی در این تعبیر از نظریه پیشرفت اسلامی. ولی میشود اینها رو تبیین هم کرد، نیاز به فرصت داره و اینجا مجال تبیین و توضیح اونها نیست، ولی اشاره میکنم که ماهیت پیشرفت رو همطور که ملاحظه فرمودید ما گفتیم کمال ورزی است و پیشرفت کمال ور است، به هویتش که از جنس اجتماعیات است، از سنخ امور دنیوی است اشاره شده، به سازه ها و مؤلفه های پیشرفت اشاره شده، شامل عرصه نظر و عمل گفتیم میشه، معنا و مادیت میشود، عرصه های چهارگانه، روابط چهارگانه و همه اصطلاح صحنه ها و عرصه ها و حوزه ها و ساحاتی که انسان با اونها سر و کار داره. به مبنای دین شناختی هم اشاره رفته، به اعتباری که ما این نظریه را از دین دریافت میکنیم و پیشفرض این نظریه این است که دین جامع میتواند به ما در همه عرصه های حیات معنوی و غیر معنوی، علمی، نظری و عملی و همه عرصه ها و صحنه‌های زندگی به اصطلاح رهنمود بده و کار آمد است، دین روز آمد است و میشود در هر عهدی و عصری برای هر قوم و ملتی و برای هر اقلیم و منطقه از اون رهنمود دریافت کرد. در این حال انعطاف پذیر دین فهم پذیره، فهم پذیر روشگیره، میشه ازش نظریه دریافت کرد، قابل اکتشاف از دین. اینا همه ایهاعات و ایماعات و اشاراتی است که در متن نظریه آمده. کمون که به گفتیم مبنای منبع شناختی هم اشاره شد، چون گفتیم ما میگیم از باید مشیت تکوینی و مشیت تشریعی و مبنای نظریه اسلام پیشرفت قلم داد کنیم. به مبنای انسان شناختی هم اشاره شده بود، به مبنای جامعه شناختی هم اشاره شده بود. عرض کنم که به پاری از مبانی ملازمه فرمید که اشاره شده. من در آخر بحث میخوام الگوی پیشرفت رو هم تعریف کنم. عرض کردیم الگوی پیشرفت نظامواره عملیاتیه و برگرفته و برآمده از نظریه پیشرفت است. نظریه پیشرفت به مقام نظر مربوط میشه چون که از اسمش پیداست، و الگوی پیشرفت چون که باز از عنوانش پیداست، الگوست، از عملیاتیست و اجراییست و برشیست از نظریه. لحاظا جا داره که زیل ارائه نظریه اسلام پیشرفت ما الگوی پیشرفت رو هم تعریف کنیم، که من با این عبارت الگوی پیشرفت رو تعریف میکنم. الگوی پیشرفت اسلام ایرانی عبارت میشود از کلان نظام متشکل از مجموعه نظام ها و یا خرد نظام ها و نهادهای تأمین کننده فرگشتگی شؤون حیات آدمیان که بر اساس مبانی معرفتی ارزشی اسلامی و با کاربرد منطق استنباطی حجت و روش اجرایی کارآمد از منابع معتبر دینی برگرفته و با ظروف تاریخی، فرهنگی و اقلیمی کشور سازگار شده باشد. اینو میگیم الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. در الگو هم باز ما به نکاتی البته اشاره کردیم، یه وقت روی پایان هست، من عباراتی رو که در این پرده نگاه پونت آمده بسنده میکنم به همونها رو خدمت شما عرض میکنم. در تعریف پیشنهادی از نظامواره الگوی پیشرفت، عناصر اصلی یک الگوی کامل لحاظ و به ترتیب زیر با آنها تصریح شده است: به مبانی، با عبارت مبانی معرفتی ارزشی اسلامی، به ماهیت الگو، با عبارت کلان نظام ابرزیست سامانه، به اجزا، با عبارت متشکل از مجموعه نظام ها و نهادها، به غایت و کارکردهای الگو، با عبارت فرگشتگی شؤون حیات آدمیان، به گرانیگاه و همچنین ساحات الگو، با عبارت شؤون حیات آدمیان، به روشگان تحقق و اجرا، با عبارت روش اجرایی کارآمد از منابع معتبر دینی، به منابع و منطق تحصیل و استنباط، با عبارت منطق استنباطی حجت از منابع معتبر دینی، به وجه انضمامی بودن و اینکه این برشی است و در ظرف زمان و مکان معینی الگو اتفاق میفته، باز اشاره کردیم با عبارت ظروف تاریخی، فرهنگی و اقلیمی کشور، و فقناه اللهم لما تحب و ترضا و جنبنا عما لا تحب و اهدنا الى الصداد و الرشاد انک خیر و موفق و هادی. السلام علیکم و رحمت الله.